أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون. در بخش پایانی سوره مبارکه انبیا به رسالت وجود مبارک حضرت اشاره کرد، چون عناصر محوری این سوره اصول دین یعنی توحید و وحی نبوت بود و هست و رسالت همه اینها را به همراه دارد. از نظر نشر معارف به ذکر رسالت پرداخت، فرمود رسالت اون حضرت رحمت جهانی است. بعد فرمود این رسالت جز توحید چیز دیگر نیاورد، یعنی اگر شما اون دو اصل دیگر را وحی نبوت و معاد را و همچنین امامت و ولایت که دنباله رسالت و نبوت است تحلیل کنید به توحید برمیگردد، و اگر همه فروع دین را تحلیل کنید به توحید برمیگردد. الان این ادعا را باید ثابت کرد که اون حضرت رحمت جهانی است. این یک. و راز این رحمت جهانی بودن را هم باید از خود آیه به دست آورد. این دو. در مطلب اول فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. در اون آیه انا ارسلناک للناس کافه رسالت جهان شمول حضرت را بیان کرد، که نظیر آیات دیگری که فرمود و ما هو الا ذکرا للبشر یا فرمود نذیرا للعالمین، این حوزه رسالت اون حضرت را همگانی و همیشگی معرفی کرد، یعنی تمام مردم الى یوم القیامه مرسل الیهم هستند. این معنای و ما هو الا ذکرا للبشر معنای نذیرا للعالمین تبارک الذی نزل القرآن نذیرا للعالمین. پس قلمرو رسالت اون حضرت دو اصل همگانی و همیشه گفتگی است، کلی و دائم، جمیع افراد فی جمیع الازمنه، اینا مرسل الیهم است. اما این رسالت رحمت هست برای عالمین، این هم جمع محلا و الف لام است. همه عوالم از رحمت وجود مبارک حضرت بهره میبرند. قدر متقنش عالم انسانیت است که اون هم برابر دو اصل کلی همگانی و همیشگی از رحمت رسالت تعریف بندند که به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی جز خیر محض چیزی دیگر نیست. حتی کفارم از این رحمت بهره میبرند، برای اینکه تا حضرت در بین کفار هست عذاب استیصال دامنگیر مردم نمیشود. این یک. و تا اساره ولایت هست که اون هم به منزله نبوت خواهد بود، عذاب استیصال دامنگیر مردم نمی شود. این دو، این که فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، بر اساس آیه و انفسنا و انفسکم و مانند آن شاید بتوان استنباط کرد اگر ولایت اهل بیت علیهم السلام به منزله نفس وجود مبارک رسول گرامی است، این عموم منزله اون برکت را به همراه دارد. مادامی که ولی اصل در بین مردم هست، عذاب استیصال دامنگیر مردم نمی شود. و شاید این مطلب را هم اون گونه از احادیث تأیید کند که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، تا حجت هست اون گونه عذابهای عمومی دامنگیر مردم نمی شود. گرچه لسان لولا الحجه اعم و ادق از ما کان الله یعذبهم و انت فیهم هست. بر تقدیر این رحمت شامل کفار هم می شود که نظیر کفار دیگر گرفتار عذاب استیصال نمی شود. سخرها علیهم سبع لیال به ثمانیه ایام، یا دمرناهم یا عذابهای خاص و مانند آن. بنابراین از این جهت رحمتون للعالمین است. مطلب دیگر این که مطالب فراوانی را وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آورد که اگر بهره دو اخروی از اون نبرن، بهره دنیوی از اون برن. هی مسئله اتحاد که فرمود و الف بینکم، و این نعمت جز از راه دین و رسالت الهی نصیب کسی نمی شود، این هم یه برکتی است. بالاخره جامعه اگر بخواهد زندگی سالمی داشته باشد، باید بدون نزاع زندگی کند. این از برکات اون حضرت است. قسط و عدل که آیه 7-8 سوره مبارکه ممتحنه او رو در بر دارد، هم از این بیان جهان شمول اسلام است که اگر کسی کافرم بود، باید از نعمت عدالت اسلامی برخوردار باشد. اینها جزء رحمت للعالمین بودن اوست. اما مطلب بعدی تشریح این رحمت للعالمین است. اون که فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسالت تو فقط به فقط رحمت جهانی است. این یک حصر. ملاحظه فرمود که سه تا حصر در این دعایه است که ریشه یابی میکند به توحید برمیگردد. می‌فرماید تو رسالت جهانی داری و این رسالت تو فقط به فقط رحمت است، هیچ عذابی درش نیست، هیچ رنجی درش نیست، خیر محض است، حق محض است، صدق محض است و صدق صرف. این رحمت که با حصر بیان شده است به ما ارسلناک الا رحمت للعالمین تبیین شده، فرمود به مردم بگو به من فقط به فقط یک چیز وحی شده. این یه مطلب. اون یک چیز چیست؟ فقط به فقط الله خدای شماست. این پس سه حصر است. سه حصر این سه حصر. یکی این که تو فقط رحمتون للعالمینی به دلیل و ما ارسلناک الا رحمتون للعالمین. دو حصر نورانی از آیه بعد استفاده می شود که یکی انماست، یکی انما. به من فقط به فقط یه چیز وحی شد، پس وحی فقط یه چیز. اونی که به من وحی شده چیه؟ فقط به فقط خدای شما یکی است. قل انما یوها الیه، یعنی غیر از این چیزی به من نگفته. این انما یوها الیه یعنی غیر. خب پس وحی منحصر شد، میشه حصر دوم. اونی که به شما گفتن چیه؟ اون فقط خدا یکیست. قل انما یوها الیه انما الهکم اله واحد. خب بنابراین این مطلب دوم و سوم باید که تحلیل بشه. فرمود به این که غیر از توحید چیزی من وحی نشد، فقط به من گفتن بگو خدا یکیست، غیر از این چیزی هم به من نگفتن. المیزان اینجا معلوم میشه که المیزان یعنی چی. شما این رو از تبیان شیخ طوسی تا تفسیرهای بعد از المیزان مراجعه کنید، استنباط دو تا حصر از این آیه برای چیه؟ فقط به فقط یه چیز من گفتم، اون یه چیز چیه؟ فقط به فقط خدا واحد است، بس خدایتون بیاید. خب با این که ما بیریم این 120 جلد بهار وحیه، همه این صدها جلد کتابی که نوشته شده وحیه، تنها یکی دو چیز نیست که. از اول اصول تا آخر اصول، از اول فقه طهارت تا آخر دیات، همه وحیه دیگه. ایشون میفرمان به این که این شجره توباست، شما هیچ حکمی در اسلام پیدا نمی کنید چه تکلیفی و چه وضعی الا اینکه به گفته خدا برمیگردد. اوست که هستی محض است، اوست که خالق صرف است، اوست که رازق صرف است. این جوشن کبیر که هزار و یک اسم یا هزار اسم دارد، همه اینها به توحید برمیگردد، همه اینها درباره خدای سبحان است. پس هر کاری که ما میکنیم باید به دست رو باشه، چون او هم خالق است و آفریدگار، هم رب است و پروردگار. اونگاه معنای ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین روشن میشود. ما حیاتمون و مرگمون جز با رضا خدا نیست. چرا به ما گفتن در جریان مرگ با کعبه رابطه داشته باشید؟ این که میگیم ول کعبت و قبلتی، تنها مال نماز که نیست، یا کل ول کعبت و مطافی، تنها مال حج و عمره که نیست. وقتی محتضر شدی به طرف کعبه، میخواد بر ما نماز بخونن بعد از مرگ به طرف کعبه، ما را دفن بکنن به طرف کعبه، حیات و ممات ما به طرف بیت الله هست. ما غیر از خدا و اوصاف خدا و احکام خدا کاری نداریم. این شجره توبا ساقه او توحید است، شاخه او توحید است، برگ او توحید است، میوه او توحید است، ریشه او توحید است. فرمود به مردم بگو من فقط یه حرف آوردم، به اون خدا و خدا و خدا و خدا. لذا یک موحد تمام شؤونش دین همین میکنه، کاری را نه به میل خود انجام میدهد نه به میل دیگری. ما وقتی تمام این سجل بهار را خلاصه بکنیم، آیین زندگیست دیگر، چی حلال است چی حرام است، چی باید چی نباید، همه دست روست دیگر، او رو داره میپرستیم. بنابراین اگر کسی این شجره توبا را تحلیل کند و تبیین کند، معلوم میشود که غیر از توحید چیز دیگه در عالم نیست. همونطوری که از در وجودی خداست و بقیه فیض او، از در مسائل اعتقادی و علمی و فقهی و اصولی و امثال ذالک خداست و دستورهای او. چیزی که دستور خدا نباشد ما در دین نداریم، خارج از دستور خدا هم باطل است و بعید الغیب. لذا فرمود به مردم بگو فقط یک چیز به من وحی شد و اون یک چیز امیر است که فقط خدا معبود است و لاغیر. این میشه رحمت جهانی. اگر جهان بر اساس این توحید حرکت کند، هیچ کس نبی راه می رود نراه کسی را می بنده. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این بیان نورانی را مبارک پیغمبر علیه و آله و تهدی و سلام تو این کتاب غیب توحیدش را نقل کند. فرمود نه من و نه هیچ پیامبری قبل از من کلمه به عظمت لا اله الا الله نیاوردن و نیاوردند. این معادل ندارد. ما قلت ولم یقل احد قبلی مثل لا اله الا الله، این کلمه رو بده و زندگی ما رو این توحید داره بکنه. و برای اینکه ما هر چه تلاش و کوشش میکنیم بالاخره کار یا باید یا نباید بکرد، یا صحیح است یا باطل، این رو فقط الله باید بگه. و ذات اقدس اله هم به احدی دستور حکم نداده، فرمود این الحکم الا لله، بقیه رساننده های حکم الهی هست. این میشه رحمت جهانی. بله، اونجا یک حسر است. نه، دو تا هست در اونجا نبود، یک حسر است. در پایان سوره مبارکه کهف ملازم فرمایید، اونجا یک حسرش مربوط به توحید است، حسر دیگر مربوط به بشریت است. من فقط بشرم، نه اینکه فقط یه چیز به من وحی می شود. خب آیه 110 سوره مبارکه کهف این است، قول انما انا بشر، من فقط بشرم، نه انما یوها الی انما، هست در وحی نیست، انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد، توحید به من وحی می شود، اما فقط توحید به من وحی می شود توش نیست، هیچی به من وحی نشده مگر یک مطلب. این فصل اول. اون یک مطلب چیست؟ این است که هیچ کسی اله نیست مگر خدا. خب این دو هست در آیه محل بحث است، نه در پایان سوره مبارکه کهف. انما یوها الیه چی؟ انما الهکم اله واحد. و این میشه رحمت للعالمین. پس بنابراین اون حصر اول معناش این است که تو فقط رحمت جهانی هستی. سوال باقی میمونه، خب چرا رحمت جهانی هستی؟ پاسخ اون سوال را حصر دوم یه مقداری زمینه را فراهم میکنه و حصر سوم پاسخ نهایی رو میدهد. چرا رحمت جهانی هستی؟ برای اینکه برای من فقط یه چیز وحی شد. باز سوال هست، اون یه چیز چیه؟ اونست که عالم را خدا میگردونه، اون از راحت میشادن. خب اگر عالم را خدا آفرید، انسان را خدا آفرید، پیوند عالم و آدم را خدا آفرید، این مثلث کار اوست، ادارهش هم با کار او باشد دیگر، دیگری دخالت بکرد میشه هرج و مرج. اینی که درباره عده فرمود هم فی امر مریجه، مریج یعنی مریض، یعنی تو هرج و مرجن. بعضی ها که به پوچی میرسن برای اینکه نمیدونن چه کار بکنن، فهمت فهم فی امر مریج، اینا تو هرج و مرج راه گم کردن. یه انسان راه گم کرده امر مریجی داره دیگه، برای اینکه مبدا یادش رفته، منتها یادش رفته، این گاه یمین میره گاه یسار، ناقص است، به جای پی نمی بره. خب اگر از لایستگانه عالم خدا آفرید، همین خدا باید اداره کند دیگر. اگه کسی تو رهنمود خدا حرکت کرد و مقصد میرسد، روح و ریحان نصیبش میشود، نشد به هم فی امر مریض میشه. خب خب بنابراین این هست که فرمود، این که فرمود انما یوها الیه انما الهکم اله واحد، این دستور ذات اقدس اله است. کجا باید، کجا نباید، کجا شاید. اونجا که شاید است، بنده قتل فراغ است، مباح است، اون شاید را هم همون خدا گفت. اینطور نیست که ما به میل خود بگیم کجا بازه، کجا بسته است، کجا مباحه، کجا حرامه، کجا حلاله. مگه ما میتوانیم همونطوری که نمیتوانیم پیش خود بگوییم فلون چیز واجب است یا فلون چیز حرام است، پیش خود هم نمیتونیم بگیم فلون چیز مباح است. مباح را هم او گفته، واجب را هم او گفته، حرام را هم او گفته، منطقه الفراغ را او گفته، منطقه بسته را او گفته، منطقه ممنوع را او گفته، فرموده به این که بعضی از چیزها قرارگاه است، حریم است، مبادا این مکروهات را مرتکب بشید یا معاصی صغیره را مرتکب بشید که ممکنه خدای ناکرده بیفتید، این را هم او گفته. در عالم هیچ حرفی نیست مگر حرف او، اگر هیچ حکمی نیست مگر حکم او، او باید به ما بگوید چی باید چی نباید چی شاید، کسی دیگه که حرف نمیتونه بزنه که، برای اینکه نه ما میدونیم گذشته چی بود، نمیدونیم آینده چی هست. ما از پشت این دیوار بی‌خبریم که میدونیم تو قبر چه خبره، برزخ چه خبره، چی کار بکنیم که اونجا راحت باشیم. خب اگه ما نمیدونیم چی شاید چی باید چی نباید، باید او مشخص بکند که فلان چیز حلال است، فلان چیز حرام است، فلان چیز مباح است. بنابراین قل انما، پس این سحر بازگشتش به اون تحلیل نهایی به توحید برمیگردد. مطلب دیگر این است که در این کریمه فرمود به مردم بگو خدا جز یکی دیگری نیست، خدای دیگری نیست. این یعنی به دلیل نقل میشه اکتفا کرد. دلیل عقل در مسئله اصل مبدأ بله عدیل ندارد، رفیق ندارد. آیا در عالم خدایی هست یا نیست، این رو فقط عقل ثابت میکنه. اگر چون چه من اثر الهوا به تعبیر نورانی از تعمیر بیرون بیاید، یعنی عقل از اسارت هوا بیرون بیاید، می فهمد در عالم خدایی هست. اما خدا یکیست، این را هم با عقل می شه ثابت کرد هم با نقل. حالا که خدا هست، ما نمی دونیم این خدا یکیست یا بیشتر. این خدایی که هست حکیم هست، علیم به ذات هست، قدیر به ذات هست، معصوم به ذات هست، حق به ذات هست، غیر به ذات هست، این لا یقول الا الحق والله یقول الحق. این خدایی که حق محض است گفت من شریک ندارم، خب برادرم یقین ثابت میشه دیگه. توحید را با دلیل نقلی هم میشود ثابت کرد، اما اصل مبدا را فقط از راه عقل با ثابت کرد. توحید همون طوری که دلیل عقلی بر اثبات او هست، دلیل نقلی هم بر اثبات او هست. لذا در آیات مکرر یکی از اون آیات همین آیه است که فرمود بگو خدا یکیست. اینا دیگه نمیتونن بگن توحید رو با عقل با ثابت بکنی. میفرماد وقتی که الله را قبول کردی، نمیدونید این الله شریک دارد یا نه، چون الله حق محض است. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و این که والله یقول الحق، این حق محض جز حق نمیگوید، این حق محض گفت من شریک ندارم، خب برادرم یقین ثابت لازم شد دیگر. اونی که با برهان عقلی فقط با ثابت بشود اصل تو مبدا است. لذا فرمود قل انما، این بگو که شریکی ما نداریم. قل انما یوها الی انما الهکم اله واحد. پس توحید را هم با دلیل نقل میشه ثابت کرد هم با دلیل عقل. لذا قرآن در جریان اصل مبدا برهان قائم میکند، میفرماید که ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض افی الله شکون. این آیات فراوان، بعضی تو سوره قمر، بعضی تو سوره رد، اینا هست. اما در مسئله توحید برهان اقامه میکند، نقل هم هست. خب البته حالا که این چراغ هست ما میفهمیم دیگر، این چراغ ما را هدایت میکند دیگر. اگر خدای سبحان عقل و خلق نمیکرد که خب تکلیف در کار نبود. خب قل انما یوها الیه، پس سه تا حسره است بعضها فوق بعض و بعضها دون بعض. قل انما یوها الی انما الهکم اله واحد. تو بحثای قبلم این حرف از صدرالدین قنوی نقل شده است که هیچ کس معصیت نمی کند الا در حال شرک. اینم که در آیه فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، تنها مصداقش اون نیست که در نور الصقلین به سایر تفاسیر روایی آمده است که به حضرت عرض کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، چون آیه دارد ظاهر آیه این است که اکثر مردم با ایمان اهل شرکن. و ما یؤمنو بالله الا و اکثرهم، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکن. فبود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما شفا پیدا نمی کردیم، مشکل ما حل نمی شد، خب این شرک است دیگر. یا تعبیرات دیگری که میگن اول خدا دوم فلان کس، خدای اول نیست که دومی داشته باشد، که هو الاول و الاخر. این یک شرک مرموز و مستوری است که متاسفانه در خیلی ها هست. و او حق فرق حق و باطل دیگه، اونا باطل میگن نمیفهمن که توسل و شفاعت و از همه اینها به اذن خداست. این چون نمیفهمن فرق این با او فرق حق و باطل است. خب فرمود به این که به ما یؤمنو، این رو خود ائمه فرمودن که اینجور نگی، عرض کردن چی رو بگیم؟ فرمود بگید که خدای سبحان خواست از این راه مشکل حل کند، خدا به وسیله فلان شخص خواست حل بکند، خدا به وسیله دعا و نماز و توسل به اهل بیت خواست حل بکند. این میشه توحید. اون که به یده الامر است، خدای سبحان است، دستور داد، خودش فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه، خودش فرمود وابتغوا الیه الوسیله. این دعاها هم که به ما گفتن اقرار به گناه وسیله است، اعتقاد به توحید خدا وسیله است. و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی و جعلت ربوبیتک وسیلتی. این تو آیه مناجات شعبانی هست، تو ادعیات دیگه هست. خدای سبحان فرمود نماز را وسیله قرار بدید، استعینوا بالصبر والصلاه، روزه را وسیله قرار بدید، ولایت اهل بیت وسیله قرار بدید، توبه را وسیله قرار بدید، اقرار را وسیله قرار بدید. اینا را به طور کلی ذات اقدس اله در قرآن فرمود، مصادیقش هم روایات در روایات اهل بیت فرمودند. اومد اون وهابی خیال میکند که معاذ الله کسی غیر خدا را مستقل به ذات میدوند. خب این فرق حق و باطل است. بنابراین در این بخش ها فرمود به این که شما از همین راه ها مدد بگیرید. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این رو تو اون روایات بود در ذیل همون آیه هم قبلا بحث شد، به مناسبت های متعدد هم چند بار تکرار شد. اون هم که باز تکرار شد از صدرالدین، ولی نه به اندازه بحث قبلی، اینه که ایشون میفرمان که هیچ کس خدا را معصیت نمی کند مگر در حال شرک. مثلا یک کسی میخواد دروغ بگه، یه وقت است که روز خطاست، سهو است، نسیان است، استرار است، استراب است، الجا است، اکراه است، امثال ذالک است. اینو طبق حدیث رفع معصیت نیست. اما یه وقت است که نه، هیچ کدام از این عناوینی که حدیث رفع برمیداره نیست، عالم به موضوع هست، عالم به حکم است، نه جاهل موضوع است، نه جاهل حکم است، نه سهو دارد، نه نسیان دارد، نه خطا دارد، نه استرار دارد، نه استراب دارد، نه الجا دارد، نه اکراه دارد، عالما آمدن دارد نامحرم نگاه میکند. این بازگشتش به شرکه. یعنی چی؟ یعنی خدایا تو گفتی قل للمؤمنین، ولی من میخوام نگاه کنم. هیچ یعنی هیچ، هیچ گناه عمدی نیست الا که رو در روی خدا ایستادن است. درسته میگن غلبت علینا شقوتنا، خب یه وقت هست کسی یادش رفته جاهل، بعد ممکن است که ترمیم بکنه حکم وضعیش یا حکم تکلیفش رو. اما وقتی مشمول حدیث رفع نیست، دارد نگاه میکند، همون حرف شیطان رو دارد میزند دیگه. شیطان رو در رو به خدا عرض کرد که شما نظرتون این است که درباره آدم با سجده کرد، من نظرم این نیست، خلاصش اینه. منتها حالا خدا ارحم الراحمین است و از ما میگذرد مطلب دیگه است، وگرنه این هشدار داد، فرمود اکثر مؤمنین مشرکان و ائمه علیهم السلام نمودار او رو ذکر کرده. اینا برشون سوال بود که چگونه مؤمن مشرک میشود. ذیل همین آیه چند تا روایت است که از ائمه سوال کردن، اونا اون ذوات مقدس نمونهاش ذکر کردن. قرض این است که یک کسی که عالما آمدن دارد گناه میکند، همون حرف شیطان دارد میزند. ذات اقدس الله فرمود اسجد، و این گفت انا خیر من. این انا خیر من معصیت عادی نیست، این استکبار است نه عصیان عادی، هر دو عصیان است، منتها اون شرک ظلم عظیمه. اگر کسی رو در روی خدا قرار بگیره، خب همون حرف شیطانه دیگه. این چنین لذا برای ابد ممکن خدا نبخشه، چون این رو در رو قرار گرفتنه دیگه. خب یه وقت هستی که حالا باید رعایت میکرد، باید مبادی حفظ رو داشت و مبادی رو مثلا یادش رفت حفظ بکند، فعلا معصیت کرده، بهش میگن که چرا مواظب نبودی، این میگه ربنا لا تؤاخذنا ان اخطأنا و نسینا، اینجا راه داره. اما کسی عالما آمدن معصیت میکند، بازگشتش به همین خطره دیگه. خب بنابراین این اصلش به توحید برمیگرده و هر شرک معصیتی هم به شرک برمیگرده. حالا خدا میبخشد این شرک، شرک ضعیف است و ذات اقدس الی ارحم الراحمین است، مطلب دیگه است. فرمود فهل انتم مسلمون، این قبول دارید یا ندارید؟ برای اینکه این مثلث رو قبول دارید که جهان را خدا آفرید، شما را خدا آفرید، پیوند شما و خدا را جهان را خدا آفرید، قبول دارید که بعد از مرگم به طرف الله می روید؟ خب بود شما تأمین کنند دیگر، شما باید منقاد باشید، مطیع باشید، همه منقاد و مطیع هم. حالا ممکن است درجات انقیاد فرق بکند، وگرنه چیزی در عالم نیست در نظام تکوین که منقاد خدای سبحانه نباشد. فرمود بعد از همه این براهین و اسمام حجت، فإن تولوا، اگر اعراض کردند، فقل آذنتكم على سواء، من شما اعلام خطر میکنم. این اذان به معنی اعلام است، هم تعظیم هم ایذان، هم اذن فی الناس بالحج که باب تفعیل است، هم آذنتكم که باب افعال هست، به معنی اعلام است. غالبا با خطر همراه است، نظیر فعزن و به حرب من الله و مانند آن. گرچه ایزان تبشیری هم هست، تعظیم تبشیری هم هست، ولی غالبا با اعلام خطر همراه است، نظیر و اعزان من الله و رسوله الى المشرکین یوم احد، هم که اول سوره مبارکه توبه است که براءت رو اعلام میکنن. فقط من اعلام خطر کردم، به همه شما هم گفتم، این طور نیست که بعضی گفته باشم و بعضی نگفته باشم، علا سوائن به همم هم گفتم که خطر در راه است، من نمیدانم که اون خطر چیست مگر اینکه خدا به من بفهماند، نمیدانم که کی اون خطر میآید مگر اینکه خدای سبحان من اعلام بکند، و نمیدانم چه آزمونی شما در پیش دارید، او ظاهرتون، باطنتون، جهرتون، سرتون، مخفی، خفایتون، اخفایتون، همه را او میداند و به ما هم البته در فرصت‌های خاصی اعلام میکند. این که فرمود و این ادری قریبون فقل آذنتکم علی سوائن، به همه گفتم، همه مستوی هستی، با خبرم شدید. گرچه و این ادری، نمیدونم قریب ام بعید ما توعدون، این وعید است نه وعد، گرچه وعد فارسی مجرد هم به معنی وعید می آید ولی غالبا بین وعده به اوعده فرق است. اوعده را در غالبا برای شر به کار می برند، وعده را غالبا در نوید و خیر به کار می برند، گرچه فارسی مجرد هم به معنی وعید آمده. به هر تقدیر نمیدانم این وعید شما نزدیک است یا دور، چیست هم نمیدانم، البته ذاتن اینها نمیدانم، برای اینکه علم اینها مثل هستی اینها عطیه الهی است، اصل هستی و هویت اینها را خدا داد یک، کمالات اینها را خدا به اینها عطا کرد دو، اینا ذاتن ممکن الوجودن، وصفن ممکن الوجودن، ولی به اذن الهی عالم همه اون چیزی هستن که در جهان خدای سبحان اراده کرده. در سوره مبارکه جن در بخش پایانیش مهمتر از این رو که قبلا همین آیه خونده شد، اونجا فرمود آیه 24 سوره مبارکه جن است که حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. این جریان معاد کی می آید من نمی دونم، این اصلی. بعد فرمود عالم الغیب، این الغیب یا الفلامش الفلام عهدی است یا نه جنس است. اگر الفلام عهد باشد یعنی این غیب که مربوط به قیامت است خدا می داند، و اگر جنس باشد جمیع غیب را خدای سبحان می داند. او عالم الغیب است، حالا این الغیب یا الفلامش عهد یا جنس، عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا، و الا من ارتضا وجود مبارک پیغمبر قطعی است. تو روایت هم دارد که اهل بیت علیهم السلام هم مثل حضرت هم. خب وقتی اصل جریان معاد را ذات اقدس اله به این انسان‌های کامل اعلام می‌کند، مطالب جزئی دنیا به طریق اولا. پس ذاتاً همونطوری که هویت اینها را خدا داد، علم اینها را هم خدا داد، این درست. اگر یه جا می‌فرماید من نمی‌دونم، یعنی ذاتاً نمی‌دونم، برای اینکه همین قرآن در پایان سوره مبارکه جن در باره مهمترین غیب که جریان معاد است فرمود خدا این رو نمیگوید الا من ارتضا، در حالی که اهل بیت هم جز مرتضا هستند. خب پس ذاتاً غیر از خدا چیزی رو نمیدونه. اگر در یک جای نفی شده است، معناش این است که ما ذاتاً هستی ما از خداست، علم ما هم از خداست. در جای دیگر همین هم اثبات شده است که خدای سبحان این غیب را به ما آورد. خب در سوره جن در یعنی بخص در مورد معاد دیگه، در باره حوادث عادی که نیست. در سوره مبارکه جن بحث در باره معاد است. آیه 23 سوره مبارکه جن است که الا بلاغ من الله و رسالاتهی و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا او اقل عددا قل ان اقدری. این سیاق درباره سوره درباره قیامت دیگه. خب بنابراین وقتی مهمترین مسئله عالم که معاد باشد و قیامت باشد اون را خدا به اهل بیت بیان میکند، دیگه مسائل جزئی که حرفی درش نیست. ذاتن البته ذاتن فقط خدا میدوند، چون هستی ذاتن مال خداست. خب در این آیه هم اگر چون جفر بود من نمیدونم، یعنی ذاتن نمیدونم. خب این ادری اقریب ام بعید ما توعدون، نه حالا جریان معاد، اینجا در جریان معاد نیست، جریان اون خطری است که ممکنه دامنگیریتون بشه. کی میدونه؟ خدا میدونه. چرا؟ برای اینکه اوست که یعلم الجهر من القول یک، و یعلم ما تکتمون دو. سر و علن شما رو اون میدونه، نه تنها سر شما رو میدونه، سر علن شما رو میدونه و سر شما رو میدونه، اون چی که در درون درون شما نهادی نشده است و بر خود شما هم مستور و مخفی است و به فرمان اون اتاق فکر خطر دارید کار میکنید، بعد از اینکه جراحی شده لایه‌هایی که پس از دیگری بیرون آمده میفهمید این هم اون کاری بود که از 20 سال قبل در اثر رسوبات گناه در شما پیدا شد پیدا شد پیدا شد، او را هم خدا میدونه. ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اخفای سر هم میدونه. چون انسان گاهی در اثر علاقه که به یک چیزی داره خیلی از چیز در ظرف 20 سال یا 30 سال به یک چیزی دل بسته، کم کم این رسوباتش در اون نشسته، طرز فکر او را عوض کرده، او راه دیگر رفته و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، هر چه میخوای حالیش کنی که این نیست، باور نمیکنه. وقتی این لایه ها را در آوردن یکی پس از دیگری نشانش میدن که تو اینی، میگه بعدن اینم، من در اثر این گناه 40 ساله به اینجا رسیدم. این که فهمون کلا بر ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون، همینه ری یعنی چرک. این چرک 40 ساله یه عقیده میشه که حالا بخواه برگرده نمیتونه، این میشه اخفا. بنابراین در اینجا فرمود یعلم السر من القول و یعلم ما تکتبون، بعد فرمود به این ادری لعله فتنتون لکم، یه آزمون الهی باشد، من چه میدونم، بخواد شما رو تنبیه کند یا بیازماید. بعضی از امور از آزمونه، بعضی از امور از تنبیه و عقوبته، روشن نیست. شما اسرارتون آگاهی و متاعون الهین، یا فعلا شما رو در حد یک رفاه نسبی قرار داد تا یک مدتی تمتع بگیرید، بهرمند بشید، تا یک مدتی وقتی که بهرمندیتون به پایان رسید یأتیه الموت من مأمنه، در همون بهبوهی رفاهتون شما رو بگیره، ما چه میدونیم. بعد در پایان به حضرت یهزات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم به خدا عرض کرد قال ربه کن بالحق، بین من و بین این مردم، چون حضرت 13 سال در مکه به تعبیر بعضی از آیون خرد بود، نزد و خرد، همش مصیبت دیدن و رنج دیدن و صبر کردن بود دیگر. این سوره هم در مکه نازل شد، عرض کرد همین رحمتون للعالمین به مردم اون حرفا رو ابلاغ کرد و نپذیرفتن. عرض کرد خدایا اون چی که بلاغ مبین بود گفتم، احتجاج بود گفتم، انذار بود گفتم، جدال احسن بود گفتم، موعظه حسنه بود گفتم، دعوت حکیمانه بود کردم، ربه کن بالحق، بعد تمود و ربنا الرحمن و المستعان و علی ما تصفون. شما وصف میکنید میگید این هیه الا حیاتون دنیا، شما وصف میکنید میگید به این که قد افلح الیوم من استعلا، چون شعار رسمی مشرکان و زور مداران همینه دیگه، قد افلح الیوم من استعلا، این اختصاص به عصر فرعون ندارد، در هر روزگاری بالاخره فرعونیان هستند. تو سوره بارکه بقره و بارندون گذشته و تشابهت قلوبها، یعنی مردم این روزگار با مردم اعصار گذشته یک قلب متشابه و نظیر هم دارن، قد تشابهت قلوبهم، همون حرفا که اون فرعونی ها می زدن اینا هم می زدن. حرف مشترک فرائنه این است که قد افلح الیوم من استعلا. وجود مبارک حضرت به خدا عرض کرد که ربه کن بالحق، بعد التفات کرد از غیبت به خطاب به مردم گفت که و ربنا الرحمن المستعان و علی ما تصفون، اون چیزی که شما وصف میکنید من از ذات اقدس اله کمک میخواهم که مشکل ما را حل کنند. والحمد لله رب العالمین.